مقدمه‌ای بر دوره جامع معمار زندگی دکتر علی صاحبی. خوشبختی قسمت سوم.
من میام از خسته کوفتم دیگه، اصلا پاهام داره میفته. از صبح سر کار بودم، انرژیم ندارم، تو ترافیکم بودم. میام میشینم اونجا، همسرم میگه یه چای واسه من بیارم. میگم نه 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 وایسا، اول من باید برم این آشپزخونه رو تمیزش بکنم. این گرد نونا اینجا هست، من نمیتونم اصلا زندگی بکنم، من نمیتونم اصلا بشینم اینجا، اصلا شب خوابم نمیبره. پدر خودم میرم در میرم، تمام آشپزخونه رو باید دستمال کنم. این سوال رو اگه این خانم از خودش بکنه، الان تمیز کردن روی این میزه برای من یک نیاز و یک خواسته ضروریه طبیعیه، یا طبیعیه ولی غیر ضروریه، یا اصلا نه طبیعی نه غیر ضروری. حالا اون نونا اونجا تا صبحم باشه، بخواب انرژی تو دوباره به دست بیاری، بلند شو برو اونجا رو بعد تمیز میکنی دیگه. حالا حتما باید خودت تمیز کنی، شوهرت بگو تمیز کنه دیگه. اگه ضروری هم هست خب ضروریه دیگه، ولی طبیعی که نیستش که تو بخوای بکنی. خیلی میتونه بهمون کمک کنه اگه این سوال از خودتون بکنین. هر موقعی که میخواستین یه کاری رو بکنین، یک اقدامی بکنین، این سوال از خودتون بکنید. این کاری که من میخوام بکنم تو کدوم یکی از این سه طبقه قرار میگیره؟ طبیعی ضروری، طبیعی غیر ضروری، غیر طبیعی غیر ضروری. اکثر مواقع فشاری که به خودمون میاریم واسه اینه که ما پدر خودمون رو در میاریم که یک چیزی باید به گونه ای باشد که ما میگوییم و اون اصلا طبیعی شاید باشه ولی ضروری نیست. حالا واسه چه اونجوری باشه؟ نباشه، یه جور دیگه ای باشه. میتونه خیلی بهمون کمک بکنه. خب حالا اینو گفتم، بریم سراغ اپیکور ببینیم که آقای اپیکور به ما میگه که سعادت اصلا چیه. اپیکور میگه که به طور کلی اگه دنبال سعادتین خیلی پیچیده نیست. سعادت خیلی ساده است. سه تا عنصر داره. این سه تا عنصر رو تو زندگیتون به کار بگیرید. پولدارین، متوسطین، غیر پولدارین، فقیرید، حتما حتما احساس سعادت میکنید. البته که اون میگه نباید انقدر فقیر باشید که به نون شبت محتاج باشی، گرسنه باشی، لباس نتونی برای خودت بخری. تو باید بضاعت مالی داشته باشی. بضاعت مالی برای این که بتونی از پس نیازهای در واقع اولیت بر بیای، یعنی نیازهای ضروری و طبیعی تو باید بتونی برطرف کنی. و اونم مینو میگه، میگه فقط تنها راه سعادت توجه کردن به نیازها و خواسته های ضروری و طبیعیه. حالا اینا چیه؟ میگه اولین نیاز طبیعی و ضروری بشر، اولینش که باید بهش توجه کنید، یک بضاعت مالی است که از پس نیازهای خودتون بر بیاید. غذا، پوشاک، مسکن. دغدغه مسکن نباید داشته باشی، دغدغه شو. نه اینکه حتما باید خونه داشته باشی. انقدر پول در میاری که میتونی به راحتی اجاره خونه تو بدی سر ماه و مشکل نباشه. خونه اگه تونستی اجاره کنی دست اوکیه، حتما نباید بخریش، داشته باشیش خودت. غذا، یک نکته خیلی زیبایی میگه، میگه این گفته اپیکوره، واقعا آزمایشش کنین خودتون. مگه ضرورتی نداره که غذا هر شب یا هفته ای سه بار گوشت بخواید بخورید، حالا که گرونه؟ یا باید حتما ماهی جزو مواد غذاییتون باشه؟ میتونید مواد غذایی ارزان تر بخرید، همون مواد رو به بدنتون برسونید، یکم خلاقیت میخواد. برای همین یه گفته ای داره اپیکور، یکی از زیباترین گفته های اپیکوره، میگه مهم نیست که چه غذایی میخوری و در کجا غذا میخوری. لازم نیست بری رستوران نمیدونم برج میلاد غذا بخوری که دلار پنجلا باید حساب کنه یه دونه همبرگری که میتونی مثلا جایی بخوریش مثلا به 20,000 تومان، اونجا باید 150,000 تومان بخوری، چون کیفیت غذایی که فرقی نمیکنه که، اون جاشو داره به 130,000 تومان میفروشه. میگه مهم نیست که چه غذایی میخوری و کجا غذا میخوری. برای سعادت ما مهم اینه که با چه کسی غذا میخوریم، با کی داریم غذا میخوریم. جاش مهم نیست اصلا. این میشه اصل شماره یک. دو، دوستی. دوستی. اپیکور میگه فکر کنید یه خونه ای دارید، قصر، 60 تا اتاق داره، 5 تا نمیدونم اتاق تلویزیون داره، 2 تا سینما داره، 7 تا استخر داره، چه میدونم 2 تا سالن بازی ها داره، زمین گلف داره توش، ولی یه دونه رفیق نیست که بیاد به تو سر بزنه، یه دوستی که از صمیم قلب تو رو دوستت بداره و بتونی باهاش شریک بشی تو اون خونه. اون خونه به چه دردت میخوره؟ از قبر برای تو تنگتر اون خونه که اگر رفیق نداشته باشی، دوست نداشته باشی، فامیل نداشته باشی که بیان توی اون خونه باید لذت ببرن. یه ماشین میگه تصور کنید یه ماشین پراید، یه ماشین دیگه لکسس. تو ماشین پراید که میشینین سه تا رفیقاتون هم توشون هستن، هر یکی از یکی زلالتر، صافتر، صمیمیتر، رفیقتر. دارید یه مسافرتی رو میرید، خب معلومه فقط 60 کیلومتر میتونید برید، جوش هم میاره کنار که میزنید، وقتی جوش میاره با هم دوره هم میگیرین، یه ریتم هم میگیرید با روی این در واقع کاپوتشو، مثلا لیلا درواز کن مهم مشهدیار هم میخونین با هم و قاه قاه میخندین و صاحب ماشینتون هم مثلا مسخرش میکنین. میگه اینو بگیرید. از یه طرف دیگه لگزس دارید، شما لگزس سوار شدید میخواید برید شمال، اونجا هم یه ویلای بزرگ داره ولی یه نفر آدم هم نیست بغلت نشسته باشه، یه دونه دوست نداری بغلت نشسته، کدوم یکیش بیشتر بهت حس خوب میده؟ اون پرایده که سه تا رفیق هم بغلتش نشسته، رفیق ناب یا فامیل خیلی خوب دوست داشتنی یا اقوامت یا اون لکسسی که هیچ کسی توش نیست. یه مثال ساده واسه تون بزنم، عینی از همین ماشین میخوام بگم بهتون. یه مراجعه داشتم اینجا، مال سالهای گذشته بود، خیلی سالهای قبل، والدینش یکی از وارد کنندگان مرسدس بنز به ایران بودن. شما فکر کنید دیگه چند نفر مگه بنز وارد ایران میکنن، اینا یکیشون بود. این درس رو داشتم میدادم سر کلاس، سر کلاس همین درس پیکو رو میدادم، هپینسو. بعد این دختر دستشو بلند کرد، گفت من این تجربه شخصیمو بگم. گفتم بگو. گفت من پدرم وارد کننده بنز بود و همیشه از بچگیم من آخرین سیستم، آخرین فول آپشن بنز که بوده رو ما سوار میشدیم. یه روز تو خونمون بودیم، من کوچولو بودم، یادم نمیاد 7 سالم بود یا 8 سال، من با داداشم که 2 سال بزرگتر بود دعوام شد سر یه موضوعی، شروع کردم به گریه کردم، برادرم هم داد زد. برادر من بچه دلخواه و مطلوب مامانم بود، اصلا مامانم گفت فکر میکنه این پادشاه همه کار است، بدون اینکه مادر من بیاد بپرسه چی شده اومد منو دعوام کرد و یه دونم خوابون تو گوش من که تقصیر تو این برادر تو چرا اذیت میکنی. بابای منم از اون طرف آمد به مادرم گفت تو چرا دختر رو میزنیش؟ گفتش بخاطر این تقصیر بود. گفت مگه تو پرسیدی ازش؟ من خودم داشتم میدیدم تقصیر این پسره بود، پسره بود. مادرم بابام متهم کرد که تو بی خودی حرف مف میزنی، بابام هم بهش گفت تو حرف مف میزنی، بی خودی بچه رو زدیش، اصلا از تو مادر جلادتر پیدا نمیشه. شروع کردم به هم به توپیدن به هم و دعواشون شد، من و برادر من که دعوام شدید. خلاصه ما علت دعوامون هم سر لباس من بود که داشتیم میرفتیم یک مهمانی بسیار بزرگ، بعد آماده میشدیم. خلاصه آماده شدیم، آمدیم پایین و سوار مرسدس بنز شدیم و داداشان که قهر کردید از اون ور به پنجره به بیرون نگاه میکرد، منم از این ور به پنجره نگاه میکردم. بابا مامانم هم که دعواشون شده بود، بابام پشت رول بود چی، مادرم هم که اون ور خیابون نگاه میکرد. حالا فکر کن 4 تا آدم تو یک بنزی که هر آدمی تو خیابون فرشته نگاه میکنه به اینا میگه واو، خونهشون به دست سگا فرشته است، چه ماشینی هم سوار میشن. اینه میگن سعادت، اینو میگن خوشبختی. نگاه کن از بغل بسیاری از آدم هم که ماشین اینا رد میشده، مثلا یارو میزده به سینهش میگفته الهی شوفریت بکنم ماشین، نوکرتم من، ولی خب نمیدونست که توی ماشین چی میگذره. دختر خانومه میگفتش که من ولی مادرم و پدرم پولدار بودن و ثروتمند و اینا خودشون ثروت رو ساخته بودن، ولی خانواده مادری و خانواده پدری من کاملا خانواده های معمولی بودند. همینجا که داشتیم میامدیم بیرون، مسیری که میخواستیم بریم توی چیز، مسیری که داشتیم میرفتیم به سمت مهمونی، من از پنجره داشتم بیرون نگاه میکردم که من بیشتر به سمت خیابون بودم، برادرم از پنجره به اون بر نگاه میکرد که سمت پیاده‌رو بود. من یه مرتبه نگاه کردم دیدم ای وای، دایی من یه دونه موتور قرازه داشت، دایی من زنشو ترک موتور سوار کرده، یه دونم بچه همسن من داشت، اینم نشونده جلوی خودش. زن داییم یک دونه قابلمه قضا دستشه از لای اینها ماشینا آمدن رد شدن رفتن بغل پارک ملت. دایی من ماشینشو گذاشت، ما تو ترافیک بودیم، ماشین چی موتورشو اونجا گذاشت و با ریسمونی با یه چیزی زنجیری بست و پسر دختر دایی من اومده بود پایین بالا پایین به فریده میخواستم بازی کنم، زن داییم قاه قاه میخندید، دایی من میخندید، من با خودم گفتم ای کاش من بچه این داییم بودم با این موتورش میرفتم بیرون به جای اینکه بچه این پدر مادر باشم تو این بنزه. آقا چه زندگی باحالی اونا دارن. اینو گفتم واسه اینکه این گفته اپیکور رو بگم الان ثابت میکنه ما بهتر است که یک موتور قرازه داشته باشیم، سه نفر رفاقتانه با هم بریم سفر، یا یه بنز آخرین سیستم سی کلاس داشته باشیم ولی هر چارتاییمون با هم قهریم، دوست نیستیم با هم. این دومین اصل اپیکور بود، میگفت آدم های سعادتمند دوست دارند و دوستی بلدند. دوستی یکی از عناصر سعادته. دوست کم داری یا دوست نداری باید داری دوست بسازی. این شد دوتا امر. عامل سوم که اپیکور خیلی روش تأکید میکرد و همیشه به افراد میگفت دلتون میخواد سعادتمند باشین یا برده باشین، برده هیچ کسی و هیچ چیزی نباشین، سومین عنصرشو میگفت خودمختاری و آزادی. خودمختاری و آزادی. برای همین میگفت من ترجیح میدهم نون و پنیر و الیو، یعنی نون و پنیر و زیتون، نون و پنیر و زیتون نهار بخورم و شام بخورم، ولی عملگی یک ارباب بد اخلاق بد دهن رو نکنم که آزادی من رو بگیره. سر صبح بلند شم تا بوق سگ کار کنم برای اینکه میخوام ماشین فلان داشته باشم، سر صبح بلند شم تا و هفت روز هفته کار کنم برای اینکه تو خونم میخوام فرش مثلا ابریشم دست باف بندازم. خب من ترجیح میدم فرش ماشینی بسیار معمولی بندازم، ولی به جای هفت روز هفته پنج روز کار کنم، به جای از کله سر تا بوق سگم از نه کار کنم تا پنج بعد از ظهر. خود مختاری، آزادی خودتون رو به هیچ چیز نفروشین. میگفت انسانهایی که بسیار زیاد ثروت دارن ضرورتا انسانهای آزادی نیستن، در بندن بدبختا، باید انقدر بدون برای نگهداری این اموالشون. بنابراین انسان آزاد انسانیست که به حد وسع و به حد نیاز خودش تلاش میکنه. پس باید آزاد باشید و خود مختار باشین، نه اینکه وابسته به دیگران باشید، هیچ اختیاری از خودتون نداشته باشین. وقتی کار خودتون رو داری، کارخونه خودت رو داری، 5 تا کارخونه داری، ولی نمیتونی بری عروسی خواهرزادت به دلیل اینکه کارخونه ها سرشون شلوغه، الان موقع عید تولید زیاد دارید، یعنی تو آزادی، تو آدم آزادی هستی با این 5 تا کارخونه‌ات. وقتی که بچت مدرسه داره، تو مدرسهش تئاتر میخوای بازی بکنه، ولی تو چون مدیر یک پروژه بسیار بزرگ هستی و نمیتونی بری تئاتر بچت رو نگاه کنی، تو آزادی؟ یا اون هندوانه فروشه که چرخ هندوانه فروشیشو میذاره اونجا، به یه نفر میگه عزیزم همین مواظب چرخ من باش، برم مدرسه پسرم یه سر بزنم و بیام، میره به مدرسه پسرش سرم میزنه و برمیگرده. که کدومی که از شماها آزادی بیشتری دارین؟ این بحث اپیکور بود، آزادی، کی آزادتره در زندگی. و سعی میگفت ما باید کم مصرف کنیم تا بتونیم آزاد باشیم. ما ضرورتی نداره که بریم یه موبایل بخریم 5 میلیون تومان باشه. چقدر باید کار کنیم 5 میلیون رو دراری؟ خب یه موبایل بخر همون کنشا رو داره 1 میلیون، 4 میلیونشو آزادیت شو حال کن، از زمانت استفاده کن، برای خودت باش. ضرورتی نداره کفش مارکی رو بخری که 5 برابر کفش غیر مارکه، کفش راحت خوب شیک بخر ولی مارک هم نباشه، چون مارک نه ضروریه نه طبیعیه برای تو. و عنصر آخری بهش میگفت تفکر منطقی. عامل اصلی سعادت تفکر منطقیه. تفکر منطقی یا آزمون کردن همه چیزهایی که در زندگی اتفاق میفته براتون، سنت ها، باورها، چیزهایی که دیگران میگن رو با تفکر منطقی باید مورد آزمایش قرار بدید. و حرف سقراط رو تکرار میکرد، زندگی آزمون نشده ارزش زیستن نداره. آزمایش کنید، هر کسی هر چیزی بهتون گفت نپذیرین ازش، آزمایش کنید. آزمایش کنید، حتما تحلیل کنید. حسین میگفت تفکر تحلیلی یا تفکر منطقی ضرورت داره برای سعادت ما. ما اگر تفکر منطقی نداشته باشیم، هر کسی هر چیزی رو که میگه قبول بکنیم و بعد بر اساس اون بخوایم کار بکنیم و تحلیل نکنیم، خب ما رو از سعادت میندازه. این نمونه خیلی کوچولو بگم، نمیدونم تو گروه ها دیدین یا نه، تو یه جایی من تذکر دادم توی این تلگرام. تهران که بودم یه بار اینو دیده بودم، میدونم تصویر فرستادن، الان میتونم بهتون نشون بدم. اینجا یه تصویریه از چیزه، یه پوستر کی زده این رو، من نمیدونم این رو کی زده، ولی برای یه بند خدایی زدن این پوستر رو، نوشتن که ژن خوب یعنی این. میدونین نوشته میدونین با سواد ترین آدم روی کره زمین کیه؟ کسی است که 25 تا پی اچ دی داره، 3 تا پروفسورا داره در رشته مخابرات، در رشته الکترونیک و در رشته نمیدونم چیچیک. ایشون پروفسورا داره. هر آدمی در جهان بخواد پروفسور بشه باید ایشون امتحان بگیره ازش. بعد رئیس نمیدونم چه کاره ناساست، بعد چه کاره است، بعد چه کاره است، بعد چه کاره است، بعد آخرش نمیشه این آدم هیچ کسی نیست به جز آقای پروفسور چیچی سربندی از سیستان و بلوچستان. یه عکسی هم گذاشته که این آقا داره یه جایی کنفرانس میده. بعد جالب اینه که آدم های اینا رو گذاشتن تو گروه های ما، گذاشتن تو گروه های تئوری انتخاب گذاشتن، که اینا یا روانشناسند یا دوره ها رو آمدن، یعنی اگر تحصیلات دانشگاهی داره. بعد یه چیزای اون زیر نوشتن در مورد این آدم. البته من اون آدم رو نمیشناسمش، ولی من اون زیر نوشتم که خانوما آقایون یه ذره تفکر منطقیتون رو به کار بگیرید. هر مزخرفی رو، هر عملی زده این تو، این عملی که میگم نه که توهینا، عملی به معنی اینه که اصلا دانشگاه رو نمیشناستش. یه نفر که عملگی میکنه دانشگاه نرفته، بدبخت بدونه، فکر میکنه پروفسورای درجه است مثلا. واسه همین نوشته ایشون 3 تا پروفسورا داره. اصلا مگه پروفسورا یه چیزی که به تو بدن؟ کسی که دانشگاه رفته میدونه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها 4 تا درجه دارن، مربیان، بعد میشن استادیار، بعد میشن دانشیار، بعد میشن پروفسور. از دانشگاه هم بیاد بیرون دیگه پروفسوریش تموم شده دیگه، دیگه پروفسور نیستش اونجا که. بعد بره یه دانشگاه دیگه ای، باز دوباره میتونه این مراتب رو بره، یا اگر رفت یه دانشگاه دیگه استخدام شد، شاید اون دانشگاه بهش بگن با همون درجه دانشگاه قبلیت ما تو رو اینجا استخدام میکنیم. خب باز دوباره اینجا میشه پروفسور. پروفسورا داره یعنی چی؟ شاید هم بره 3 تا دانشگاه درس بده. خب 3 تا دانشگاه داره درس میده، ولی یه پروفسور فقط. بعد 25 تا دکترا گرفته، هر دکترا چند سال طول میکشه؟ هم تحلیل تفکر منطقی یعنی اینا، تفکر منطقی باید کنی. بگی دکترا چیه؟ اکابره؟ 25 بار رفته اکابر اومده؟ یا دکترا یعنی این که باید تز بنویسه؟ خب هر تزی چقدر طول میکشه؟ چقدر طول میکشه؟ 1 سال؟ بعد ببینم کدوم آدم خوله که بره 25 تا پی‌اچ‌دی بگیره؟ اصلا 25 تا پی‌اچ‌دی به دردت میخوره؟ خب آدمی مثل انشتن هم که به درد جان خورد یه دونه رشته درس خونده. استیو جابز هم که دنیا رو تکون داد، خب یه دونه رشته درس خونده. برای چی باید بره 25 تا رشته رو دکترا بگیره؟ مثلا فایدهش چیه حالا؟ برای چی فکر میکنید که اینجوریه؟ بعدم اینو از خودتون بپرسین، تفکر منطقی به خرج بدین برای خودتون. 25 تا 1 سال درس خونده باشه میشه 25 سال. چند سال دیپلم گرفته؟ بعد چجوری؟ خب این آدم 47 سال سن نشه اصلا میشه؟ چنین چیزی میشه؟ یه چنین تصوری؟ 25 تا بعد دانشگاه های جهان یه نفر میخواد پروفسور الکترونیک بشه، این آدم از کجا پیداش کنن؟ عزیزم فکر کن در جهان چند تا دانشگاه وجود داره؟ چند تا دانشگاه هست تو جهان؟ 100 تا دانشگاه تو جهان هست؟ 100 تا دونه؟ خب این 100 تا دونه دانشگاه، 100 تا دونه فقط فکر کنی، میخوان که تو رشته های الکترونیک، تو رشته فلان و فلان اساتیدشون ارتقا پیدا کنن چند صد سال تو صف این آقا باید واستن بیاد بره از پروفسوراشون امتحان بگیره ایشون؟ چند نفر باید وایستن از این ور دنیا سوار هلیکوپتر بشه بره این ور اون ور با جت بره امتحان بگیره به این یارو پروفسورا بده بره؟ اصلا عقل سلیم این رو میگه برای خودتون؟ اینو بهش میگیم تفکر منطقی. تفکر منطقی یعنی این که وقتی یه نفر یه چیزی میگه وایستا ببینم این میگنجه اصلا